الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت قدر بود که حجیت قدر ذاتی است یا ذاتی نیست. من کلام منتقل اصول رو که دیروز نقل کردم چون ایشون میخواست بگه وجوب متابعت غیر از حجیته. این حرف خالصه یه حرفی بود که بعضی بهش قائل نیستن. مثلا فرض کنید خود آقای خویی میفهمن حجیت قدر که از او تعبیر میشود به وجوب متابعت. فکر میکنم یکی از رفقا دیشب برای من یه متنی رو فرستاد که در اصول فقه گفتن حجیت اما وجوب متابعته. از حضار نبودن، پس از رفاهای گروه بودن که غیر حضوریه. ایشون یه متنی برام گذاشت از اصول فقه که مرحوم مظفر میگن که به هر حال حجیت همون وجوب متابعت. آره، یعنی خواستم بگم این در کلام آقای روحانی یه چیزی بود که نیاز به تأمل داشت که ایشون میگفت ما یه وجوب متابعت داریم و یه حجیت داریم، که ایشون میخواست بگم مثلا مرحوم اصفهانی حجیت رو امر عقلایی میدونه ولی ممکنه وجوب متابعت رو امر عقلایی ندونه. البته آقای خویی میفهمن طریقیت و انکشاف رو ما این ذات قطع میدونیم، بعد در وجوب متابعت حالا بحث میکنیم، ولی اون انکشاف و طریقیت رو این ذات قطع میدونیم. این ذات قطع میدونیم یعنی وقتی من احساس میکنم این آقا زیده، یقین دارم ایشون زیده، اصلا این حالی که من دارم حال انکشافه، یعنی حال دیدن زیده، حال مواجهه با واقع. من اینطوری به شما میگم وقتی میگیم طریقیت قطع ذاتیست، انکشافش ذاتیست، نه اینکه واقعا منکشفی داره، یعنی این حالت حالت مواجهه با واقع هست. از اونها با واقع مواجه میشید همچی حالتی بهتون دست میده که از اون تعبیر به چی میکنیم؟ تعبیر به قطع میکنیم. اینو ایشون واقعا ذاتیه. خب حالا این ذاتیه چه به درد میخوره، چه فایده داره؟ یعنی انکشافی که ممکنه هیچ منکشف هم نداره، من این چنین حالی به هم دست میده. این که ما میگیم این ذاتیشه و ذاتیش باشه، وقتی یه حالتیست مثل حالت مواجهه با واقع، رسیدن به واقع، وصول به واقع، وقتی شما به واقع برسید چه حالتی به شما دست میده؟ اون حالت اسمش قطعه. میگیم این حال حال انکشافه. خب پس اون کلام آقای روحانی رو دیگه عرض کردم، فقط نکتهش همین بود که ایشون میخواست وجوب متابعت رو با حجیت تفکیک کنه و حتی بنابر مبنای مرحوم اصفهانی میخواست بگه حجیت رو ایشون عقلایی میدونن ولی ممکنه وجوب متابعت رو. آقای خویی چون حجیت و وجوب متابعت رو یکی میگیرن، فهمن سه تا مبنا وجود داره اینجا. یه مبنا رو مبنای مرحوم اصفهانی اشاره میکنن که عقلاییه، بر اساس قضای مشهور است. یه مبنا اینه که در اینجا وجوب متابعت که همون حجیت است عقلی است، یعنی درک عقل است، حکم عقل است. به عبارت بهتر آقای خویی میفهمن یک عقلایی نظر اصفهانی، یکی این که وجوب متابعت حکم عقل است، این مبنای دوم. مبنای سوم اینه که لازمه درک عقل است. آقای خویی میفهمن این مبنای سوم مختار مرحوم آخونده. آخون میفهمد که وقتی شما فهمیدید که قطع این انکشافه، طریقیتش ذاتی شد، انکشافش ذاتی شد، خب لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که طبق او عمل میکنید دیگه، یا باید عمل کنید. آقای خویی میفهمند این که ما بگیم وجوب متابعت حکم عقله، ایشون اینو قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ میگن چون شأن عقل حکم نیست، شأن عقل درکه. این که شما بگید عقل حکم میکند به متابعت واقعت، نه، شأن عقل این نیست که حکم کنه، شأن عقل اینه که درک کنه. به خاطر این بهتر اینه که بگیم عقل وقتی که میبینه که قطع این انکشاف واقع است، به همون معنایی که گفتیم، یعنی حالت مواجهه و وصول به واقع رو ما میگیم بهش قطع. این انکشاف یعنی این، یعنی هر وقت ما به واقع برسیم یه حالی بهمون دست میده که اسم حال قطعه، مثل اینکه هر وقت ما با یه امر ترسناکی روبرو بشیم یه حالی بهمون دست میده که اسمش ترس، خوفه، یعنی اسمش قطعه. منظورمون از این که اینه انکشافه. آقای خودی میفهمم خب لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که بر طبقش عمل کنیم و حجیت هم هست و امثال این حرفا، ما حرفایی که ایشون میزنه. خب بعد که میان این حجیت و وجوب مطابعت رو ایشون تفسیر میکنن، اینو میگن، من این تفسیرش رو بگم تا بعد ببینید که منتقل اصول این تفکیک رو درست انجام داد یا درست انجام نداد. آقای خودی میفهمن که وقتی میگیم این لازمه عقلی طریقیت ذاتی و انکشاف ذاتی قطع است، یعنی بر طبق قطع عمل کردن به نظر عقل حسن است، بر خلاف قطع عمل کردن به نظر عقل قبیح است، و یعنی مولای ما میتواند در فرضی که ما قطع به تکلیف داشتیم و عمل نکردیم ما رو عقوبت کند، و در فرضی که قطع داشتیم و تکلیف واقعی او ترک شد ما میتوانیم در برابر مولا اقامه عذر کنیم. آقای خویی میفهمن منظور ما اینه. دقت کردید تو حرف آقای خویی؟ آقای روحانی گفت خب یه دو شد دوتا، یکی چی بود؟ یکی این بود که عقل ما میفهمد که طبق قطع عمل کردن حسن است، این میشه وجوب مطابقت. یکی دیگه این بود که عقل ما میفهمد که شارع و مولای ما میتواند بر اساس قد ما رو مؤاخذه کند، این میشه حجیت. همینجا بود که آی خوی همه اینا رو داره یک کاسه مطرح میکنه و میگه اینا عبارتون اخرا هم. همینجا منتقل اصول میگه نه دیگه، این که دوتا مسئله، یک درک عقل است که بر طبق قد عمل کردن حسن است و بر خلاف قد عمل کردن قبیح است، لولا مؤاخذه اصلا. رفقا دیروز بعضی میگفتن تو امور تکوینی بودم، بله دیگه امور تکوینی هم این وجوب مطابقت است، این دیگه ربطی به مؤاخذه نداره. وجوب مطابقت عقلی یعنی حسن درک عقل از حسن عمل بر طبق قطع و قبح عمل بر خلاف قطع. شما یقین داری سقف داری میریزه اینجا نشستی یک کار زشتی داری میکنی، اشتباه داری میکنی. ایشون میگه این اسمش وجوب مطابقته، اما یه بحث حجیته، یعنی استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت، اون حجیته، بس یه وجوب مطابقته یه حجیته. آی خویی هم که توضیح میدن هر دو رو یه جا توضیح میدن، ولی میشه اینو تفکیک کرده، یعنی جایی برای این تفکیک وجود داره که بگیم خب پس حسن عمل بر طبق قطع این یه بحثه که اسمش وجوب مطابقته، و حسن عقوبت بر طبق مخالفت قد این اسمش حجیته. اون رو آقای اصفهانی میگه عقلایی، اینو میگه عقلیه. این که ما میگیم نه این که ما میگیم حسن شارع ثواب به قبحش عقابه، این تسامحه، این یعنی ما میخوام تشبیه و تنظیر بکنیم ولی نمیخوام بگیم خودش. چرا باریکلا نگه؟ نمیگه نعم العبد، مذمت نمی کنه. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی بن مریم. همین که شارع میاد مدح میکنه، این خودش برای ما رو به وجد میاره. اوغلا یه مدحمون میکنن چیکار میکنیم؟ خب شارع داره مدحمون میکنه، شارع اینقدر داره مدح میکنه دیگه. نه یعنی ثواب غیر از مدحه، عقاب غیر از ذمه. شارع بعضی رو مذمت میکنه، بعضی رو گاهی وقتا میفهمد که مثلا خیلی شما کار بدی کردید، گاهی وقتا میگه خیلی عبد خوب بود، گاهی وقتا میگه رضی الله عنه و رضوان. نه چی میفهمید؟ صرف نظر از استحقاق مصوبت و عقوبت یه چیزی داریم به نام این که درسته یا غلطه، مدح و ذم، خوبه یا بده، مدح است ذم است، این غیر از ثواب و عقوبه. چی میفهم؟ موضوع مصوبت و عقوبت یعنی هر کس رو شارع مذمت کرده عقوبت باید بشه، هر کس رو نکنید این محل بحثه. مثلا نمیگن ملعونون ملعونون، هر کس نماز صبح شده یه زمانی بخونه که دیگه ستاره تو آسمان نیست، یعنی میبریم از جهنم؟ استحقاق جهنم داره؟ نه یعنی من میخوام بگم همیشه مذمت این نیست، این که شارع همیشه مذمت میکنه، مذمت ها خلاصه یه روایتی رو من نمیدونم قبلا براتون مطرح کردم یا نه، حضرت میفهمن که چقدر بده چقدر زشته، ما اقبه این تعبیر ما اقبهه، حضرت میفهمن چقدر زشته که شما با یه گروهی وارد بهش بشید که اونها دستشون از عمل صالح پره و شما دستتون از عمل صالح خالیه، مذمت دیگه، ما اقبه. اون روایت حماد بود دیگه، حضرت میفهمن ما اقبه به رجل منکم، چقدر زشته 50 سال نماز خوندین هنوز یک نماز درست حسابی نمیتونین بخونین، این مذمت دیگه، ولی عقاب هم نیست. به هر حال اون میگه من کتاب صلاة حریز و حفظم از اجلاء اصحابم، بعد بگیم اینو میخوان ببرنش تو جهنم، زشته واقعا مذمت میشه. اینطوری نیست که همیشه مدح و ذم اشاره یعنی ثواب و عقاب اشاره، من خواستم همینو بگم چون ما مکرر داریم مذمت از سوی اشاره که مطمئن نمیج عقوبتی هم نداره، ما عقبه. خب اگر میگن ما عقبه، ما داریم میریم به بهش، شما میگین ما عقبه یعنی مذمت، یعنی میری به جهنم، زمین جا زشته، تو بهشت میری دستت خالیه. خب ما چجوری رفتیم بهش با دست خالی؟ اینقدر وساطت و شفاعت و خلاصه اینقدر اومدن و گفتن و امثال اینا در عرصات قیامت، خلاصه ما رو یه جوری وارد بهش کردن. بعضی از این مردم عادی میگن خدای ما رو تو هم طویله بهشتم راه بدی ما راضی، یعنی خب بهش مسیح اصلا طویله نداره. خیر انشاءالله خب برگردیم چی میفهمم؟ ها من جواب سوال ایشون رو دادم، ایشون میگه که مدح اشاره یعنی ثواب، ذم اشاره یعنی جهنم، من میخوام بگم ذم اشاره هست و جهنم هم نیست، من اینو خواستم بگم. دیگه حسن و قبه در ناحیه معلول یا در ناحیه علت؟ وجوب اطاعت قد که ناحیه معلول ناحیه علت نیست دیگه. قاعده ملازم حکم عقل و شر که مال ناحیه معلول نیست، مال ناحیه علته. شما کجا در ناحیه معلول آی خویی به قاعده ملازم استناد کردن؟ شما دیدید تو مقدمه واجب آی خویی به قاعده ملازم استدلال کنن؟ استدلال نمی کنن، ناحیه معلول دیگه، ناحیه معلول که لتسلسله، اون ملازم حکم عقل و شر مال ناحیه علته. شما میبینید این همه حکم عقلی کلی آقایون زحمت میکشن حکم شرعی رو اثبات کنن، یه نفرم به قاعده ملازم استناد نمیکنه، ناحیه معلول که قاعده ملازم نیست. خب من خطم رو پیدا کنم، کلام آقای خویی رو عرض میکردم، آقای خویی سه تا معنا کردن، من خواستم بگم به هر حال اون حرف منتقل اصول جا داشت، یعنی اینکه وجوب متابعت رو ایشون جدا کردن جا داشت. من راستش امروز میخواستم پرونده این بحث رو ببندم و مختار خودم رو بگم، اما به ذهنم اومد این بحث امکان رد از عمل به قدر رو بعضی از آقایون تأخیر انداختن و گفتن ما ذیل بحث قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بحثش میکنیم، چون به این عرضم برسید، چون وقتی که ما میگیم قطع حجت است، یه وقت میگیم چون قابل جعل و حجیت نیست و قابل رد نیست پس حجیتش ذاتیست، یه وقت میگیم چون حجیتش ذاتیست نمیشه جعل و حجیت کرد یا رد از حجیت کرد. خیلی از اصولین ما برای رسیدن به حجیت ذاتی قطع اینو گفتن، چون نمیتوانیم جعل و حجیت کنیم و چون نمیتوانیم رد از حجیت کنیم پس حجیت ذاتیست، یعنی ذاتی بودن از کجا نتیجه گرفتن؟ از این که امکان رد وجود نداره. از کجا نتیجه گرفتن؟ از این که امکان جعل وجود نداره. گفتن چون نمیتوانیم جعل کنیم و نمیتوانیم رد کنیم پس حجیت ذاتیست، یعنی ذاتی بودن نتیجه این دوتا بحثه. حالا بعضی هم گفتن چون حجیت ذاتیست نمیشه ردش کرد، چون حجیت ذاتیست نمیشه، که ما الان دنبال این بودیم که خب به چه دلیل حجیت ذاتیست، حالا حجیت یعنی چی، بچه هم به چه دلیل ذاتیه. به خاطر این دوتا بحث رو باید تکمیل کنیم که حجیت ذاتی قطع بحثش تموم بشه، چون بعضی اصلا از همینها حجیت ذاتی رو نتیجه گرفتن. خب حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که پس ما باید ببینیم امکان رد وجود داره یا وجود نداره. کلام آقای صدر رو خوندیم، ایشون سه دلیل مطرح کردن، اما این بحث یه جور دیگه‌ای در ذیل بحث بعدی مطرحه و اون اینی که قطع حاصل از کتاب و سنت حجت است یا حجت نیست. پس من الان دارم این سرفصل رو میگم برای این که ببینیم امکان رد وجود داره یا نه. یک کمی از بحثمون دور میشیم ولی چون مرتبطه با این بحثه به ذهنم رسید همینجا مطرحش کنم.
بحث از منظر روحانی همه برمیت برمی حجیت دیم از بطبیت نشه
امکان رد. امکان رد از چیز؟ من در امکان رد خوب گفتم، گفتم امکان رد چند تصویر درش وجود داره. یک امکان رد یعنی مولا بگه من تو رو عقوبت نمی کنم، یه رده. یعنی میگه که اگر تو یقین داشتی که من اینو واجب کردم و ترک کردی من تو رو عقوبت نمی کنم، یقین داشتی حرامه و انجام دادی من تو رو عقوبت نمی کنم، این یه نوع رد از عمله. این رو نباید آقایون منکرش بشن، یعنی اینکه مولا بگه که من تو رو عقوبت نمی کنم این، ولی اگر مولا بگه تو استحقاق عقوبت نداری این محل بحثه. یعنی مولا میگه تو یقین داری که این کار هست من تو رو عقوبت نمی کنم، این بله. یه رد دیگه اینه که مولا بگوید هر جا تو یقین داری که من واجب کردم، هر جا یقین داری که واجب کردم اجازه داری که ترک کنی. این رو مرحوم ناینی میگه در حقیقت میشه جواز معصیت، که کلن مولا میتواند اجازه به معصیت بده یا نمیتونه. مولا میگه من یه عده تکالیف دارم ولی ایها العباد معصیت خودم رو به شما اجازه دادم، اجازه دادم معصیتم بکنه. یه اصلا امکان داره یا امکان نداره؟ خود خدا میتونه به من و شما اجازه بده گناه بکنیم؟ مثلا بگه رفع القلم، من اجازه گناه دارم. آقایان میگن خدا نمیتونه اجازه گناه کردن بده. یعنی از اون حوزه‌هایی است که خود خدا هم نمیتونه اجازه بده. خدا نمیتونه اجازه بده که من معصیت کنم. که معصیت نمیشه دیگه. شارع بگه که علی رغم این که من واجب دارم و حرام دارم تو میتونی معصیت منو بکنی. یه وقت شما میگید شارع که گفت یعنی من دیگه حرام ندارم، من حرمتم رو برداشتم، یعنی من واجب ندارم. شارع میتونه تکلیف خودش رو رفع کنه ولی نمیتونه با بقای تکلیف اجازه معصیت بده. پس یک رد اینه که شارع بیاد به من و شما اجازه بده که ما گناه کنیم. میتونه اجازه بده؟ خدا نمیتونه اجازه بده ما گناه کنیم. گناه کردن رو نمیتونه اجازه بده. یعنی تو معصیت منو میتونی بکنی. ولی شارع میتونه بگه من تکلیفمو برداشتم. بله تکلیف کار توئه. تو همونطوری که وعده کردی بر من میتونی رفع کنی، میتونی تکلیف تو برداری. ولی نمیتونی بگی من تکلیفمو بر نداشتم، نماز کماکان واجبه، ولی اجازه میدم که تو گناه بکنی، اجازه میدم تو معصیت بکنی، اجازه میدم اینا رو. نکنید این غیر از رفع عقوبته. رفع عقوبت میگه من عقوبتت نمیکنم ولی اجازه به گناه بهت ندادم. من نگفتم تو استحقاق نداری، من نگفتم تو مجازه به معصیتی. چون اگر شارع خودش بیاد اجازه بده که من معصیت بکنم دیگه من استحقاق مجازات ندارم، خودت اجازه دادی من معصیت بکنم. اینجاست که ناینی، حالا من از ناینی به ذهنمه چون خصوص این بحث رو باید بگردیم در کلمات آقایون، این که شارع اجازه به معصیت بده آقای خوبی هم دارن در ذهن به تبع ناینی، که شارع اجازه به معصیت بده، شارع نمیتونه اجازه به معصیت بده. میگن اینجا استقلالا عقل باید حکم کنه و شارع نمیتونه حکم کنه. چی میفهمه؟
بله
نمیتونه. خب حالا اون مصلحت اهمی باشه، تسهیلی باشه، ولی تکلیف رو میتونه برداره. نه بدون مصالح و مفاسد کاری نداریم. البته حالا خیلی هم شما دلخوش به اون قاعده تبعیت نکنید، ولی ما فعلا بحثمون بدون مصالح و مفاسد نیست. ما میخوام بگیم با تحفظ بر حکم الزامی بگه معصیت من اشکال نداره، اینو نمیتونه بگه.
دلیل
نائینی اینه که معصیت پروردگار متعال به لحاظ عقلی قبیح هست به علت تامه و شارع نمیتواند ترخیص در قبیح بده، یعنی بیاد حکم عقل رو نقض کنه، یعنی بگه عقل میگه معصیت خدا خیلی بده، من میگم اشکال نداره، نمیتونه بگه. حالا به هر حال حسن و قبح عقلی که پای قصه هست. خب حالا حادشیخ رو بذارید کنه، نه این مشروط، معصیت مشروط نیست، به جهتی که معصیت علا ای حالن قبیح هست. معصیت یعنی مخالفت عن عمد حکم الزامی مولا. نمیتونه بگه، خودش نمیتونه بگه معصیت منو بکن، چون عقل میگوید تنجیزن معصیت مولا قبیه. نمیتونه بگه وقتی میگه تنجیزیست. چرا؟ چون درک عقل ما همینه، درک عقل ما اینه که این حکم تنجیزیه، یعنی مولا بگه علا رقمی که من حکم الزامی دارم و تو معصیت منو بکن، نمیتونه. این دیگه نکنید. یه نکته دیگه من به شما بگم، شما ممکنه از من بپرسید مگر حق طاعت خدا نیست؟ یه حق خداست، شما دید حق و طاعت دیگه، درسته؟ خدا میخواد از حق خودش صرف نظر بکنه، میگه این از حقوقیست که نمیتونه صرف نظر بکنه. مثل چی؟ این مثال خیلی چیزه، ولی یه پدری بگه پسر جان اگه زدی تو گوشم و اهانت کردی اشکال نداره، تو مجازی، من باباتم، حق احترام حق منه دیگه، فوش بده بابا به من، بزن تو گوشم، هر کار دوست داشتی بکن. این نمیتونی بگی این حق قابل اسقاط نیست اصلا، این حق در حد دو حکمه. حالا من فعلا دارم، من دارم چیکار میکنم؟ من دارم رد و توضیح میدم دیگه، من میخوام بگم رد انواع و اقسامی داره، بعد ببینیم آقایون سر چی دارن دعوا میکنن. گفتیم یکیش این که بگی من عقوبتت نمیکنم، خب میتونه عقوبت دست توست، تو میتونی عقوبت بکنی یا نکنی، اینو نباید کسی منکر بشه که شارع بگه من عقوبت نمیکنم. البته من اینو باز قبلا گفتم تکرار میکنم، اگر شارع بگه عقوبت نمیکنم، عدم استحقاق ثانوی ایجاد میشه، چون تو به من گفتی عقوبت نمیکنم، پس دیگه حق نداری من عقوبت کنی. این که خدا همیشه، حالا این همیشه که میگم به استناد اون روایت، میفهمد یغفر لمن یشاء، هر وقت میگه میبخشم میگه برای هر کی بخوام. به خاطر چی؟ به خاطر که دست خودش رو نبنده تو عالم، یعنی ما نتونیم بگیم خدا تو گفتی میبخشم باید ببخشی، باید و نمیتونی بگی. چرا؟ چون گفتم لمن یشاء، اگه لمن یشاء نمیگفتن دست خدا گویا مثلا نعوذ بالله بسته بود، یعنی گفت وعده داد ان الله لا یخلف المیعاد، دیگه خدا خلف وعده نمیکن. خب این نکته، این ردع دوم بود. ردع سوم چی بود؟ ردع سوم این بود که مولا یه حکمی رو مطرح کنه، برخلاف اون حکم حکمی بکنه بدون قطع موضوعی، یعنی بگه که مثلا نماز واجب است، بعد بگه نماز حرام است، یعنی یه ردعه، یعنی حکمی دقیقا مخالف اون حکم، اون میشه قسم سوم. قسم چهارم اینه که حکمی بکند و قطع به اون حکم رو موضوع حکم مزادش قرار بده، یعنی حکم دوم موضوعش قطع به حکم اول باشه. اگر تو قطع به وجوب نماز پیدا کردی، نماز بر تو حرام می شود. فرق این با مورد قبل چی بود؟ سوم و چهارم، در سومی گفت نماز واجب است و گفت نماز حرام است، یعنی موضوع هر دو نماز بود، ولی در چهارمی موضوع دومی قطع به حکم اولی بود، شد قطع موضوعی. قسم پنجم اینه که مولا حکمی بکند و بسان و حکم بسان و حکم ظاهری حکمی بکنه برخلاف. مثلا در اینجا بگوید که فرض میکنیم که حرام است، یا بگوید حلال است، میبخشید بگوید حلال است و بعد به من بگه احتیاط رو بر تو واجب کردم، حتی در مواردی که تو یقین داری به چی؟ به حلیت. پس مورد پنجم اینه که در حقیقت مولا به سان حکم ظاهری این کار بکنه. مورد ششم که مورد محل بحث ماست، مولا بیاد بگه قطع حاصل از طریق خاص برای شخص خاص به سبب خاص به موضوع خاص، این برای من بی‌اعتباره. که اینجا در حقیقت میگه اگر قطع پیدا کردی از راه عقل من قبول ندارم، بی‌اعتباره. اگر قطع برای قطع حاصل شد بی‌اعتباره. اگر قطع به یه عملی بود که قبیح عقلی است بی‌اعتباره. اینا رو بگه. این با مورد سوم با هم تشابه دارن، ولی اون قطع به حکم رو میگه، این قطع به طریق رو میگه. یعنی در حقیقت در موضوع خودش طریق رو اخذ کرده نه حکم رو. نمیگه اذا قطعت به وجوب برای تو حرامه، میگه اذا قطعت از راه عقل بر تو حرامه. نه اصلا کلن قطع از راه عقل رو بی‌اعتبار کنه، بعد برگشتش به اونه میشه ترکیبی. میگه کلن قطع از راه عقل بی‌اعتباره، چه به اباحه، چه به وجوب، چه به حرمت. چی میفهمه؟ چرا؟ من که هنوز 6 تا قسم گفتم. گفتم این محل بحث ماست، این بحثی که الان ما داریم طرحش میکنیم همینه که قطع از سبب خاص، حالا یا قطع نسبت به شخص خاص رو بی‌اعتبار اعلام کنیم. حالا اینکه کلن هم مولا بگه قطع بی‌اعتبار فقط قابل تصویره دیگه، والا هیچ جهت خارجی نمیتونه داشته. قطع کلن بی‌اعتباره، مثلا بگه علم بی‌اعتبار. خب حالا این توضیح صورت مسئله بود. بحث حاضر اینه که نسبت دادن به اخبارین، که اخبارین میگن اگر شما از غیر کتاب و سنت یقین به حکم شرعی پیدا کردید، این یقینتون اعتبار نداره. خب یه بحثی آقایون دارن، یعنی آقای آخوند بحث کرده در برابر شیخ، شیخ چون کلمات اخبارین رو ذکر کرده که میخواد بگه این استناد به اخبارین استناد صحیحیه، آقای آخوند معتقده که استناد به اخبارین استناد صحیحی نیست. اشکال اونها در صغراس نه در کبرا. در صغراس یعنی میخوان بگن از راه عقل اصلا شما نمیتونید قطع پیدا کنید، از راه استحسان نمیتونید قطع پیدا کنید، نه اینکه اگه قطع پیدا کردید بی اعتباره. پس حرف اونها به نظر آخوند، به نظر آخوند اینه که حرف اخبارین اینه که از راه غیر کتاب و سنت ما نمیتوانیم قطع حاصل کنیم که مراد شارع چیه. پس حرف اخبارین در صغراس. ولی کلام مرحوم شیخ اینه که نه، اخبارین میگن حتی اگه قطع حاصل کردی قطع اعتبار نداره. پس آخوند در برابر شیخ میخواد بگه که از سورس. آی خویی به دفاع از شیخ میگه که نه، به هر حال چجوری مثلا تعجب از آخونده که حداقل رسائل شیخ رو نگاه میکرد دیگه، مثلا شیخ تو رسائل کلمات اخبارین رو آورده که اخبارین اینو میگن با وجوده. حالا ما که نه رسائل نگاه کردیم نه کلمات اخباری، چون کاری به این قصه نداریم، مثلا چی میگن چی نمیگن محل بحث ما نیست. ولی به هر حال آیا میتواند شارع قطع از غیر کتاب و سنت رو بی‌اعتبار کنه یا نمیتونه؟ اخبارین برای مدعای خودشون به ادله استدلال کردن که اون ادله بعضیش به لحاظ مثلا اعتبار نزد همگان معتبر است، به لحاظ اعتبار، مثل ادله‌ای که نهی از قیاس میشه، ادله‌ای که نهی از استحسان و مثلا آراء عقلی میشه. اینا ادله‌ای است که بهش استناد کردن، میگن خب پس اگه قیاس برای ما قطع آورد آیا ما مشمول این نهی میشیم یا مشمول این نهی نمیشیم؟ میگن ما مشمول میشیم دیگه. خصوصا یه دلیلی هست، این ولم تکن به دلالت، های چیز اینو سرچش کنین، ولم تکن به دلالت ولی الله فیوالیه، تو جامع الاحادیث روایت یه روایتی داریم که ولو ان عبدا قام نهاره قام لیله و سام نهاره خلاصه و حج دهره ولم یکن به دلالت ولی الله فیوالیه، خلاصه هیچ ثوابی از این اعمالش نخواهد برد، که خیلی هم بعضی به این روایت استناد میکنن. اگر بیارید از چیز بیارید، از وسائل بیارید که خب حالا این روایت رو من اول بگم تا متنشو بیارن. روایت اینه که اگر شما نماز بخونید، روزه بگیرید، هر کار که بکنید، ولی اون اعمالی که انجام ندادید به دلالت ولی الله نباشه، یعنی از امام نگرفته باشید، از امام نگرفته باشید این چه رسائل، از وسائل وسائل و شیه. اگر به دلالت ولی الله نباشه هیچ ثوابی رو شما استحقاق ندارید، ولو مطابقه با واقعه باشه. اطلاقش اقتضا میکنه که نکنید، چون اگه مخالف با واقع باشه، چه به دلالت ولی الله باشه چه به دلالت ولی الله، ما اگه مخالف با واقع داریم نماز میخونیم، یه نماز خوندیم که خدا دستور نداده، یه حجی رفتیم که خدا دستور نداده، اونجا که ما احتمال نمیدیم که از خدا چیزی طلب داشته باشیم چون مخالف با واقع. این که خدا در این که امام در این روایت میخوان بفهمن که هیچ ثوابی رو مستحقش نیستی، میخوان بگن در فرضی که مطابق با واقع باشه دیگه، ولی در فرض مخالفت با واقع که معلومه. خب این نشون میده ولو این که من یقین داشته باشم و قطع داشته باشم و حتی قطع من هم مصیب با واقع باشه، اعمال من بی‌اعتباره، میشه همین قطع حاصل از غیر کتاب و سنت. پس ببینید ادله ما اینو میگه. حالا شما بگید حجیت قطع ذاتیه، حجیت قد ذاتی قابل رد نیست. خب امام داره رد میکنید، چجوری قابل رد نیست؟ من از صادقین ها یا من صادقه، این از کجاست؟ ها رسائل مسائل. نه من میخواستم سندش رو ببینید با هم. خب این روایتی که آوردید، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن السلت جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر فی حدیث، یه روایت بود. الان من اجازه بدید متنو که آوردن بزرگ کنید. این چیز روایت بعدی، و عنها عن ابی عن عبدالله ابن سعد جمیعا عن حماد عن حریز عن حریز عن زراره عن ابی جعفر، سند صحیحه یا محسنه اینا کنید. علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم و عن عبدالله ابن سعد جمیعا، یعنی هم ابراهیم ابن هاشم هم عبدالله ابن سعد، عن حماد ابن عیسی، حماد ثقه، حریز ثقه، زراره ثقه، عن ابی جعفر علیه السلام. تأمل در ابراهیم ابن هاشمی که بعضی در حکم صحیح میدونه. ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالته الی ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. خب این روایت، حالا من این روایت به این مضمون فقط میگه ثواب خدا بهش نمیده و نمیگه میبرش به جهنم. اهل ایمان نیست؟ بله اهل ایمان نیست. نه نشد، اهل اسلامه، اهل ایمان نیست، اهل اسلامه. خب این روایت به این، من گفتم متنشو میخواستم براتون بخونم، این روایت به این اندازه فقط میگه که ما کان له علی الله حق فی ثوابه، حقی بر خدا در مصوبت نداره. یعنی خدا اگر او رو بهشت نبرد میتونه، خب بهشت نبرد کجا؟ جهنم میتونه ببره؟ نه جهنم نمیتونه ببره. نه و علل اعراف رجالون علی اعراف یعنی نه بهشت نه جهنم. بل دیگه اعراف در عرصات قیامته، ولی ممکنه که به هر حال جهنم هم نباشه. از بعضی از روایات برمیاد که بعضی ها نه در جهنم هم نه در بهشتن، بعضی برمیاد بعضی ها در جهنم هم و نمی سوزن، یه خونه تو جهنم دارن ولی ضد حریق، یعنی نمی سوزن. این تو روایات هست. شما چرا میخندی من حرف میزنم؟ در روایات داریم که نمیسوزن در جهنم. خب حالا نکنید این روایت به این عرضم برسید اصلا ما واجباتو انجام میدیم خدا باید به ما ثواب بده؟ نه، یعنی فی حد نفسه انجام واجبات هیچ ثوابی نداره. چرا نداره؟ خب چون وظیفمون انجام میدیم. ما که وظیفمون رو انجام میدیم که از خدا نمیتونیم چیزی مطالبه میکنیم، الا اینکه خدا وعده داده به اهل ایمان ثواب بده. خب خدا میگه تو وظیفت رو انجام دادی، بله استحقاق مجازات نداری، ولی استحقاق مثوبت چی؟ استحقاق مثوبت هم نداری. استحقاق قبلا گفتم استحقاق دو تا معنا داره. استحقاق یعنی اگه مثوبت بدم اهلی، به این معنا استحقاق داری، اما به معنای اینکه از من مطالبه بکنی نه، نمیتونی مطالبه بکنی. من وظیفت انجام خدا نماز خوندم و باید میخوندم. فقط این روایت میگه حج جمیع و دهره تصدق به جمیع ماله، این دیگه اهم از واجباته، یعنی کلی مستحب انجام داده. که ما جمیع مالمون رو صدقه بدیم که واجب نیست، ولی مستحب چی؟ مستحب رو ما مستحق ثواب هستیم یا مستحق ثواب نیستیم؟ یه بحثه، اجازه بدید من تو این بحث وارد نشم. ولی این روایت خصوصا چی میگه؟ این روایت میگه که ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل ایمان. ولی یه روایتی داریم که من کاش می نوشتم که حضرت می فرماین که او رو به جهنم می اندازه خدا. یه روایتی هست با این تعبیر. نه اونم چیزه. حالا خواستم بگم به هر حال به یه روایتی استناد کردن که صحیح هست.
ممکنه ولایت رو داره و بعدش خاطر تفسیرش
به دلالت ولی الله فی والیه. خب ولایت داشته باشه یعنی ما دلیل راهمون امامه دیگه، یعنی راهنمامون امامه. حالا این سوال شماست، بفرمایید. روایت یا به اطلاقه دلالت بر قطع میکنه، یا اصلا این که اگر این آقا اعمالش اشتباه بود، هم حجش هم نمازش، اصلا مسئله نداشت که بگیم از خدا ثواب میخواد. پس در فرضیست که این آقا چیه؟ اعمالش صحیحه که حضرت میگن ما کان له علی الله. خب بعد دیگه این معنی نداره دیگه. اگه ما یقین داریم و اعمالمون درسته که خب، اگه غلطی که جا نداریم.
اگه قبلش اثبات کنیم که این حجیت علمیه.
حجیت چی؟ خب
دادیه و علمیه یا تخصیص میزنه؟
تخصیص میزنه یعنی به موارد احتمال و زن میگید، به موارد احتمال و زن مخصص لبی. یعنی مثلا امام میفهمن اگر گمان کردی اینطوریه، ولی اگه یقین کردی. خب اکثر اینا یقین دارن دیگه. نه اکثر اینها در نماز خوندن که یقین دارن، در روزه گرفتن که یقین دارن. صدقه که چیزی نیست دیگه، صدقه کار خوبیه. آدم شک داره صدقه کار خوبیه؟ چرا چی باشه؟ چرا چی داشته باشه؟
این دلیه چه جفت رو
چه ربطی به قبح قابل و بیان امامو قبول نداره معنیش این نیست که روشن نشده، این که قبول نداره و جهد و به ها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوواست. اصلا ما برای انکار امام محل بحث ما نیست، ما برای صدقه دادن محل بحثمونه. ما اصلا بحثمون این نیست که اون نسبت به شناخت امام عذاب میشه نمیشه، معذور بوده معذور، اصلا نسبت به اون کاری نداریم. ما میگیم این آقا صدقه داده، خدا میگه تو صدقه دادی اما من قبولش نمیکنم. بسیار خوب، ولی من قطع داشتم، عمل صالح انجام دادم. شما میگید حجیت قطع ذاتیه، حجیت قطع ذاتیه یعنی استحقاق مصوبت میاره، ولی میگه استحقاق نداری دیگه، یعنی علی رغمی که من استحقاق دارم خدای تو مصوبت به من نمیدی که ظلمه. اگه استحقاق ندارم پس حجیت قطع ذاتی نیست، چون به هر حال در این که صدقه دادن امر مستحسن شارعه اینا همه قطع دارن، همه یقین دارن که صدقه دادن مستحسن شده. طریق نداره صدقه دادن به فقیر، شما به فقیر صدقه بده، یعنی این که دیگه عموم مردم قطع دارن. این که شما بگید، این که شما بگید مثلا افرادی هستن که قطع ندارن، این فرد نادره دیگه. اون روایت اکبه الله رو پیدا کردید؟ چیه بخونید متنش؟ و جاء به عمل الف و اثنین سبعین الف نبی ها. یعنی چی؟ یعنی عمل صحیح هم انجام بده، یعنی مثل که اصلا نمازوی اونا رو بخونه. این روایت این خیلی سخت مضمونش، این که میگه ثواب نمیدیم خب حالا ثواب، ولی این که خدا سندش رو بخونید. من صادق رویه مرسله این که مرسل بود، این مرسله. وقت تموم شد، اینو ببخشیم که وقت تموم شد. در خدمت.